بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلواته علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شنبه آهنگ محمد میدهد صلی الله مژده رحمت ز سرمد می دهد و عنه صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی یا علی ثلاث من لم یکن فیه لم یقم له عمل ورع يحجزه عن معاصي الله وعلم يرد به جهل السفيه وعقل يداري به الناس. سویجگی است در انسان که اگر نباشد در آدمی هیچ کار مثبت و خوبی از او سر نخواهد زد و عمل صالح تحقق پیدا نخواهد کرد. ورع حالت درونی مراقب، سلام علیکم، از وضع زندگی بندگی خدا که جلو معصیت رو میگیره. دوم علمی که انسان رو از سفاهت و بیخردی، به تعبیر عامیانه نفهمی، دور می کند. و سوم قوت تشخیصی که عقل است، به وسیله او با مردم مدارا کنه، مدارای با مردم. این حکایت دارد از این که ارتباط با مردم و زندگی اجتماعی محل تنش هاست و این تنش ها رو باید انسانی که قرار است اهل عمل صالح باشه برتابد و تحمل کنه و مدارا کنه. گرچه در اون شعر آمده آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. کان کلامنا فی تحقیقات المحقق المنتظری حول امامت الفقی فی عصر الغیبه. ایشون احتمالات پنجگانه رو مطرح کرد و شروع کرد به خدشه و اشکال به این پنج احتمال. احتمال اول این بود که شارع مقدس همه فقها ها رو در عصر غیبت کبرا به شکل عام استغراقی حاکم قرار داده باشد. فرمود این احتمال گرفتار هرج و مرج، همه فقها ها بخوان حاکم باشن، عقلا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. هر کجای زمین بخوادن این اتفاقی بیفته که امور زندگی مردم رو چند نفر بخوان جدا جدا، نه به شکل شورا، مدیریت کنن، به اختلاف و تشاجر و نزاع ختم میشه. ما در جواب این بزرگوار عرض کردیم که اولا کلام ما در حکومت سیاسی نیست، فعلا ما بحثمون در امور حسبه است. البته امور حسبه رو خواهیم گفت، دو تا معنا داره، یک معنای عام داره و یک معنای خاص. معنای عامش یعنی هر چیزی که در زندگی بشر با شروع غیبت کبرا باید انجام بگیره و شارع راضی نیست به ترکش. همه مسائلی که یک جامعه بشری انسانی الهی لازم فعل انجام بدن، ترک کنن تا زندگیشون بشه اسلامی در بحث ما، و راضی نمیشه شارع به ترک اونا. این حسبه به من عامه و بحث ما هم همینه، یعنی مراد ما در حسبه همین هست. نهایتاً با قطع نظر از حکومت و حکومت سیاسی، که مثلا یکی از چیزهایی که خب مهم هست بحث رؤیت هلاله. اثبات اول ماه نمیشه اگر خیلی از اعمال به هم میریزه، حج، روزه، زمانیات، اعمال، چه مناسک چه توسلیاتی که در معاملات اتفاق میفته مقید میشه به قید اول ما و آخر ما و وسط ما. همین ها نیاز دارن به این که اول ماه مشخص بشه. خب اگر در چنین مواردی بحث بکنیم در موضوعات خارجی، لازمه بریم سراغ یه فقیه و ازش بپرسیم، و در چنین مواردی بحث اختلاف و درگیری و تشاجر پدید نمیاد. به تعبیر دیگه مراجع فرض متعددن، یکی مثلا در عراق میگه اول ما نیست، که میگه اینجا هست، چکار چه اتفاق میفته و خیلی هم این حاضر اول هم. و ثانیاً همونطور که اشاره شد، آن فقیهی که از طرف شرع و شارع نصب میشه به عنوان حاکم در عصر غیبت، فقیهی نیست که بیاد بگه مثلا این ولایت و حکومت فرزند من بود، حالا افتاده دست ناپدری. از این حرفا نمیزنه دیگه اون فقیه. سلام علیکم. اون فقیه کسی است که همه فقهای دیگر رو از خودش لایق‌تر میبینه در مدیریت. حالا در علم، در اعلمیت ممکنه بگه نه من اعلمم، ولی همه فقها رو فقیه میداند، فقهایی که واقعا فقیه باشن، و مهذب میداند و میگه در اجرای دستورات دین برای جامعه شما لایق تری. مثل همون مرگ زندگی است که در جبهه وقتی داره میمیره میان بهش چیزی میدن، میگه نه بدید به رفق بغل دستیم، داره از تشنگی میمیره، همه تشنه، آب نمیخوره، تا بعدی برمیگردن همه شهید شدن. چنین آدم هایی لایق جانشینی امام معصومن در عصر غیبت کبرا. اینا با هم دعوا نمی کنن، اینها با هم تشاجر نمی کنن. بنابراین اگر حتی به شکل عام استقراقی هم باشه چنین اتفاق نمی افته. سالسن بالفرض کم به شکل عام استقراقی باشه، شارع مقدس اینها رو، اینها او تعبیر هم که آوردیم از امام رضوان الله تعالی علیه که انبیا اگر یه جایی باشن در اجرای احکام الهی با هم اختلاف نمی کنن. پس بنابراین شما فرمودی در عالم ثبوت نمیشه. چرا؟ در عالم ثبوت می شود که ما تصور کنیم شارع مقدس همه فقها رو حاکم قرار بده. انما الکلام در این که این حکومت حکومت فعلی نیست، که بگیم به شکل عام استقراقی همه این افراد رو حاکم فعلی قرار داده. حاکم فعلی به این معنا که تو حاکمی. خب اگه اینطوری باشه که نمیشه، تو حاکمی همه بخوان حاکم باشن که نمیشه، بعد این تدافع لازم میاد. حاکم فعلی، خب میگه من هستم یا تو هستی. که وقتی گفتیم شارع نصب کرده، یعنی این 1000 تا فقید یا 500 تا فقید همه حاکم فعلیه. همه حاکم فعلی باشن، یعنی امور دست این هست. خب اگه دست این باشه دیگه دست دومی نباید باشه که، نمیشه دو نفر که. بحث اختلاف هم نه، بحث اختلاف هم نه. اگر میخواد حکومت دست این باشه دیگه باز دست دومی نمیشه، دست دومی میشه دست سومی نمیشه، فعلیت نه. این جل جناب محقق بزرگوار جل اقتضاییه، یعنی در عالم اقتضا و انشاء همه فقها که صلاحیت دارن میتوانن، قوه دارن، استعداد دارن که مدیریت جامعه رو به عهده بگیرن. اما در فعلیت، در فعلیت همون مطلبی گفتیم، اینا با تعارف و با یکی جلو انداختن و حلش میکنن. مرحوم منتظری رضوان الله تعالی علیه برای اینکه گرفتار چنین شبهه‌ای هست، میگه نسب فقها از طرف بالا امکان نداره، یعنی شارع نمیتواند فقها رو به شکل عام استقراقی یا عام مجموعی که 4-5 تا احتمال داد، نسب حاکمیت بالفعل داشته باشه، فقط فعلیت تو ذهنشه، چون نمیتونه باید بدیم دست مردم، بگیم نسب فقیه دست مردم، مردم میتونن نسب کنن، شارع نمیتونه نسب کنه. بنده عرض میکنم این نسب و جهل وقتی فقها ها زیادن بر اساس حکم عقل اقتضا میکنه این شکلی باشه. شارع تمام مستعدین للحکومت را که شاخصه هاشو بیان کرده حاکمیتشون رو جعل و انشاء میکنه. اما فعلیت این حاکمیت دست رعیت، بله دست مردم. کدوم مردم؟ اهل خبره، این خودشون، خود فقهایی که 500 نفرن ابتداعاً میانی که رو مشخص میکنن. به تعبیر دیگه نسب من الله من الشر تبارک و تعالی، ولی تعیین این عام مجموعی، تعیین این عام استقراقی، تعیینش به دست اهل خبره است بر اساس حکم عقل. الان شما بین متخصصین در رشته های مختلف مثلا 500 تا اگه باشن، بعد بخوان یکیشون سرپرستی رو به عهده بگیره در مسائل کلان مثلا پزشکی، هم خودشون جمع میشن میگن همین نمیشه همشون باشن، بالفعل نمیشه همشون، باید یکی رو بنازم جلو دیگه، خودشون توافق میکنن. بنابراین با این نگاهی که جناب منتظری داشت به بحث، همینطوریه واقعا. اگر بگیم شارع مقدس امام معصوم تمام این فقها رو حاکم بالفعل قرار داده، حاکم بالفعل یعنی چی؟ یعنی میاد میگه انا رجل، میاد میگه مسئولیت مردم با منه به حکم شارع، او دیگری هم میگه با منه به حکم شارع. چنین نسبی اصلا با قاموس شریعت سازگار نیست، حجت عقلی غلطه، چون احساس تکلیف میکنه دیگه وقتی نسب کرده باشه شعار مقدس، یعنی دعوا درست میکنه، خود شعار مقدس اینا رو به جون هم میندازه. مگه میشه یک جعل شرعی نتیجهش بشه دعوا و نزاع بین فقها؟ یعنی شعار مقدس اینا رو مجبور میکنه به دعوا، چون اگه بگه شماره الف مثلا تو حاکم فعلی هستی، بیم حاکم فعلی هستی، خب این باید طبق دستور شاره بگه من حاکمم تو نیستی، او دومی هم بگه من حاکمم تو نیستی، دیگه دعوا میشه. اگه حاکم فعلی، دقت بفرمایید، حاکم فعلی یعنی بالفعل همه کاره مردم منم، او دیگریش که اونم منم نمیشه که. با این نگاه بالاتر از حرف منتظری باید حرف زد، باید بگیم نعوذ بالله شارع خلاف عقل عمل کرده. نصب اگر از طرف شارع باشه به شکل نصب فعلی، اصلا عقل ای رو میگه من غلطه، کار غلطیه، چون مشخصه حاکمیت یک فقیه به شکل فعلی در امور مردم مشخص امور چیه. این امور بحثای اختلاف نظر داره، بحثای اختلافی داره، افراد نظرشون مختلف میشه، دعوا پشت سر دعوا. لذا نصب کی، از کجا شما میگید نصب نصب فعلیه، بالفعل نصب کنه؟ نه، مشخصه نصب اقتضاییه، نصب انشائیه که همه فقها چه عام مد، لذا دیگه احتمالات هم هیچ فرقی نیست، 5 تا احتمال بی خوده. به هر شکلی که شارع مقدس نصب کرده باشه، چه عام مجموعی چه عام استغراقی، این فقط در عالم انشاه. در عالم خارج که میخواد تحقق خارجی پیدا کنه به فعلیت برسه، یقین داره به شورا، حداقل شورا، امرهم شورا، بینهم، یکی از جایی که شورا حرف میزنه و از جای مهمه تو این بحثه که 500 تا فقیه داریم با هم مشورت کنن. لازمه تقوا مشورته، لازمه سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على اوا مطیعا لامر مولا، لازمش مشورته. بالاتر از مشورت، اینا هر کدومشون میگن ما لایق نیستم، تو لایقی، از آخر مجبور میکنن یکی رو میندازن جلو، یکی میشه میشه امام فعلی و حاکم فعلی. و شما نگاه بکنید 100 سال قبل رو، از این 100 سال قبل رو مطالعه کنید، اصلا دیدن و سیره علما و فقها همین بوده. تو مرجعیت، ما چیزی هم که الان داریم بحث میکنیم مرجعیت ها، مرجعیت عامه است. حکومت سیاسی هم میخوایم، همین حکومت سیاسی رو میتونیم جاریش کنیم، در حکومت سیاسی هم همین جاری میشه. حالا نگاه کنید همین انقلاب خودمون که بعضیا رفتن کنار حرف زدن، چرا حرف زدن؟ چرا مثلا با امام مخالفت کردن؟ چی بود؟ رمزش چی بود؟ ولی 100 سال قبل رو شما نگاه کنید در مرجعیت میبینید همینطوری بوده، اصلا زیر بار نمیرفتن علما، نشستن فکر میکردن میگفتن مثلا مدیریت فلانی قوی تره، چون بحث فقاهت و علم و اینها یه چیزیه، بحث مدیریت در خارج یه چیز دیگه است. شاید هم مدیریت هم داشتن ها، میگفتن نه مدیریت او بهتره. این رو به اصطلاح امروزی ها پاسکاری میکردن، میدادن به رفیق دیگه شون، از آخر هم یک نفر میفتده جلو، هر کدوم میفته جلو نور بوده، امام بوده، واقعا فقیه بوده، پخته و زبده بوده. نزا تمام این خصوصا احتمال اول و چهارم پنجم، این اول و چهارم پنجم که خیلی مهمه، از این پنج احتمال برمیگرده به یک معنا. خود مرحوم منتظری هم گفته چهارم پنجم رو یک معنا داره. بنابراین چه فقیه، چه این فقیه که میخواد نصب بشه به عنوان حاکم از باب عام استقراقی باشه، چه عام مجموعی باشه، در همه این معانیش اینه که شارع این کار کرده، کل فقیه له صفات خاصه یوجب ان یکون اقرب شخص الی المعصوم، یا توجب اون خصوصیاتی که باعث میشه این تالی تل به معصوم باشه با همین سیره سلفی که داشتیم، این علا حد الاقتضاء والانشاء میشه میشه حاکم، جعل تو حاکما، مقبوله هم همینه معناش، یعنی بر اساس عقل و سیره و قلاب باید معناش این باشه، جعل تو حاکما با فرض این که میدونیم در عصر غیبت و کبرا میان تو مدارس علمیه تربیت میشن، مهذب میشن، فقیه میشن، در یک عصر واحد ممکنه 200 تا 100 تا 50 تا 10 تا اصلا 10 تا فقیه این شکلی داشته باشه. اینجا امام معصوم که میگه جعلتو، جعل دیگه، جعلتو فقیها. خب جعلتو فقیها رو که نمیتونه همونطوری معنا بکنیم، باید بر اساس آنچه که در خارج هست معنا کنیم. اینجا میگیم اقتضائیه، انشائیه، ولی فعلیتش باید به حسب قواعد عرفیه باشه، قواعد عرفیه عقلائیه. تو همه اهل خبره این شکلیه، تو همه اهل خبره وقتی میخوان امور اون اهل خبره رو به یک شکلی بندازن، به شکل مدیریتش کنن، یک نفر میزن جلو. شما ببینید در پزشکان مثلا، در مهندسین هست، یک نفر کاندید میشن، کاندید میشن، یک نفر تعیین میکنن، میگن این سرپرست مهندسین باشه. هر کدومشون میگن منم سرپرست باشم، تو هم سرپرست باشی، نمیشه که. یه حکم عقلی عقلایی عرفی است. بنابراین تصور هرج و مرج غلطه. تصور این که شارع مقدس اگر همه فقها ها رو به شکل عام استقراقی یا عام فرض بکنید مجموعی اینها رو جلب کنه به عنوان حاکم، هرج و مرج لازم میاد، این تصور لازم نمیاد اصلا. این در گردونه تفکرات توحیدی و معرفتی و پیغمبری و این چیزا پیش نمیاد اصلا. در نهایت تحقیقاتش ببینید چی میگه ایشون. میگه نسب ائمه للفقها فی عصر الغیبه به حیث ثبت الولایت الفعلیه به مجرد نسب به محتملات الخمسه قابل للخدشه ثبوتا و اذا لم یسه به حسب مقام الثبوت فلا تصل النوبه الى البحث فی اثباتا نعم یسح و ترشیح و هم لذالک من قبل الشارع. فقط صحیح از ترشیح، حالا ترشیح تعبیر اینجا آورده یعنی کاندید کنه، مثلا ترشیح کنه از طرف شارع اینا رو کاندید کنه، بگه اینا هم حرفی که بنده زدم، میگم انشا اقتضا و انشا، جعل انشایی، جعل اقتضایی، میگه اینا مقتضی دارن، اینایی که این فقها اگر اینطوری باشه اینطوری باشن. خب من کان من الفقها، یک نفر که نیست که، من کان من الفقها سائنا لنفسه، خب چند نفر ممکن همینطوری باشه. این ترشیح کنه من حتی لا تحوم الامه حول غیرهم، تا مردم نرن سراغ سنی ها، سراغ طاغی ها، سراغ طغیان ها، طاغوت ها، برن سراغ همین فقها، بل یلتفتون الیهم، برن سراغ اینها، ینتخبون واحدا منهم، اینا رو معرفی بکنه شارع مقدس، بعد یک نفر رو انتخاب بکنه و ولایت به او بده. فیسیر و بالانتخاب و الاختیار والیان بالفعل، پس بنابراین حاکم توسط اختیار و انتخابه، انتخاب مردمه. خب همین بحث رو اگه بخوایم در بحث ائمه علیهم السلام بگیم، سنی ها همین رو میگن دیگه، سنی ها میگن انتخابیه، نص نیست، ما میگیم نصه، نص معصومین به شکل، اونا نص فعلیه، ولایت فعلی دارن، ولایت الهیه تامه فعلیه دارن، نص به کل شئن به حسبه، ولی نص به فقیه توسط معصوم انجام میگیره در اصل غیبت کبرا به حسب خودشه، نصب میکنه یعنی استعدادا رو معرفی میکنه، به قول ایشون ترشیح. اونایی که میتوانن حاکم باشن جعل میکنه، جعل انشایی، جعل اقتضایی، این میتونه حاکم باشه. بعد در مسائل اجتماعی هر کدوم از اینها میخوان ورود پیدا کنن، عرف میاد دیگه، عرف و عقلا میاد مشخص میکنه. عرف و عقلای ما الان میگن کی؟ میگن به خود علما مراجعه کنیم، از قدیم بوده، بریم به علما مراجعه کنیم، تو حوزه علمیه مراجعه کنیم، ببینیم مرجع تقلید کیه، این مرجع تقلید کدوم علمه. قبل از این خود علما این کارو میکردن، بعد به مردم معرفی میکردن، میگفتن آه ایشونه، کجاش مشکل داره. حالا در بحث حکومت هم همینه، در بحث حکومت سیاسی هم اگر همچین چیزی مطرح بخوایم بکنیم، بحث ولایت فقیه رو بیاریم اونجا، همینه، قراره به شکل عام از حسبه، نه تشکیل حکومت. ما اگر تشخیص دادیم بر اساس ادله در عصر غیبت کبرا باید فقیه بشود رئیس قوم به معنای حاکم، به معنای ولی، یعنی همون جایگاه امام علیه السلام رو از جهت سیاسی داشته باشه، باید حکومت تشکیل بده و بر اساس حکومت هم جامعه رو مدیریت کنه، چون نمیشه بدون حکومت همه مثلا حدود و همه احکام شهر. اگر بالفرض پذیرفتیم این رو، اونجا هم مشکلی نیست، اونجا هم 5 تا فقیه هم 10 تا فقیه هم باز تعارف میکنن، باز یکی رو میندازن جلو. فقیهی رو که داریم ما معرفی میکنیم، فقیه رو نمیگیم که با این سیاسی بازی ها و درگیری ها و چپی و راستی و از این حرفا، ما این حرفا به تشکیل میگیم که با هم درگیر باشن با هم دیگه. یا وقتی که مثلا به یه فقیهی بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، اول انقلاب، گفتن که امام میخواد از پاریس بیاد، ایشون گفت که ما هستیم دیگه، ولی ایشون هم میان انشاءالله. یعنی همون اول میخواست بگه منم، همون اول بحث رهبری و امامت رو داشت، میخواست خب من هم، ایشون هم میاد. از اون ما نمیخوایم که، اون فقیه اون شکلی نمیخوایم، اون فقیه میخوایم که نه بگه آقا این شخصیت هر کس هر کس مثل روح الله که نمیشه، اون جاذبه و اون، شما حالا که نمیدونید قبل از انقلاب جاذبه ایشون اوزو احوان مثل ایشون که نمیشه، خداوند متعال همه چیزش رو ردیف کرده برای اینکه تک باشه، قیافش و حرکاتش و سکناتش و بحث معرفتش و بحث علمش، اینا مشخص بود برای اونایی که مخلص بودن، غالبا همین شکلی بودن. مراجع تقلید حضرت آیت الله گلپایگانی، حضرت آیت الله مرعشی، حضرت آیت الله عراقی، این شخصیت ها، خود حضرت آیت الله خویی، ایشون میگفتن این کار خوبه، خب این نظرشون این بود نمیشه، یعنی اجرای این حکومت در این عرص نمیشه به خاطر اینکه شما نمیتونید کادری تربیت کنید که هر چی شما میگید اینا عمل کنن، و الا اصل این که ایشون شاخص بود همه پذیرفته بودن. خب اینم در نتیجه ایشون میگه. پس بنابراین انده عرض میکنم که انتخاب مردم یکی از اینها رو که شکی نیست مردم باید انتخاب کنن، ولی طریقش این نیست که بریم دست عوام، مردم بیایید چیکار میکنیم، رای بدید به یکی از اینا، همونطوری از ابتدا 0 کیلومتر شروع کنید، انتخاب کنید یکی از اینا رو. چه میدونن، رو همین جهت مجلس خبرگان تشکیل شد. حالا اینم تشکیل نشه بالفرض، اصلا بیفته دست حوزه سنتی، حوزه سنتی اصیل، خود حوزه مشکل رو حل میکنه بدون تشکیلات مجلس خبرگان، بدون تشکیلات مجلس خبرگان مردم رو راهنمایی میکنن فقها راحت با تقوا، با پاکی، که مردم اگه قرار حکومت اسلام، حکومت که من گفتم کار نداریم بالفرض، هم حکومت قرار حکومتی تشکیل شود و چاره نیست از این که لابد من حکومت سیاسیه، مردم بدانید فلان شخصیت لیاقت داره، بازو شخصیت هم میگه نه فلان شخصیت، از آخر یکیش دیگه تعیین میشه. وقتی مردم این صحنه ها رو ببینن خود به خود محو علما میشن، بودن محو علما میشن. اصلا علما و فقها در عصر غیبت کبرا اگه واقعا بر طبق موازین اهل بیت علیهم السلام خودشون رو تربیت میکردن که کردن خیلی ها اکثرا در طول تاریخ، اصلا مردم اینا رو میشه حرفا سر. حالا این وضعی که ما تو سیاست میبینیم، یا دوره که ایشون مثلا این بحثا رو میکرد، خب یه دعوا بود دیگه تو فضای جامعه، اینا تاثیر گذاشته تو مغز این متفکر محقق بزرگوار، بعد میبینی از این حرفا میزنه. و الا خالی و ذهن باشه کسی از این اوضاع احوال سیاستی که دقل و کلک و هزار بدبختی و بیچارگی هست، به جون هم میافتن نمیتونن دیگه تحمل کنن. جدای از اینا حوزه به قول استاد بزرگوار مدرس لیسیده، حوزه لیسیده خالص لله تبارک و تعالی، اصلا این چیزا تو ذهن توش نمیاد. این همون تعبیر امامه که میگفتم بیا اگر یک جا باشم با هم مدیریت کنن یک جامعه رو، با هم دعواشون نمیشه، اصلا دعوا نمی کنم. دعوا بر اساس این میگم حب الدنیا رأس کل خطیه، امام اینا رو خیلی میگم، من تعجب میکنم این ریاست چیه مثلا، و وقتی یه کسی هم میفهمه، همه دارن شهادت میدن که تو لایق، خودش هم میفهمه که فلانی 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 نی، و هر به اتفاق میفتن تو جلو باش ما پشت سرت باشیم، اون دیگه تکلیف داره. حالا فرض کنیم جریان رهبری رو شون قبول نمیکردین، آمدن گفت، گفت خیلی خب حالا که قبول کردم پس جدی باشیم. نمیشه کسی کار رو قبول کنه بعد باز بین کار بگه نه من به درد نمیخورم. نمیشه که اینطوری هیچ لایستقه حجر من حجر، باید کارش جدی بگیره بره جلو. حالا بحث دیگه نقد هست، نمیدونم اشکال هست، خطا هست، معصوم نیستن اینا، اونا به مانه جای خودش. خب در نهایت بحث ایشون اینطوری میگه، میگه فلایتو فی اسر الغیبه مختصتون بالفقیه الجامع للشرائط التي مرت اما بالناس عموما او بالانتخاب من قبل الامه او بالتصدی للوظائف حسبه ما عدمه ما فلا يجوز تقدم غيره علی فی ذلک ما وجوده. خب مشخصه این فقط ثمره گفتاری داشت حرفایشون، ولی عالم واقعش همین میشه که نه اصلا همون اول کار رو میگیریم، نسب معصومین نسب کردن، نسبشون انشاء، نسبشون جعل، نسبشون بیان اقتضائات است، نه به قولشون ترشیح. هر فقیهی که او شرایط داشته باشه میتونه حاکم باشه، بله در مقام فعلیتش نیاز داره به شورا، نیاز داره به این که یه نفر بیفته جلو، اینو داره عقل میگه، عقلا میگه، شیوهاش هم کاملا در حوزه‌های علمیه مبین و روشنه، سلف صالح همه چیز نشون دادن. بندم بعد در آخر نوشتم و کیف کان ان الحاکم الذي لابد من في اصل الغيبه لابد ان يكون فقيها لايقا بذلك المقام الذي هو الرياسه العامه لشؤون العباد سواء عبر بالامور الحسبه العامه او الخاصه اما العامه فهو عباره عن الامور التي لا يرضى الشارع تعطيله بحث حسبه عامه تعطيله في اصل الغيبه لا بل خاصه هو الامور التي لم يعين الشارع لها متصديا خاصا ككفالة المجانين والسقر والمفقودين والموقوفاتي که متولی ندارن یا مصرف خمس مصرف زکات اینا رو شارع کسی رو معین. اینا میگم امور حسبه که در بحث ولایت فقیه میگم فقیه فقط در امور حسبه یعنی همین خاص ولایت داره در اصل غیبت کبرا، که خیلی از علما دیگه به همین اکتفا کردن نرفتن بالاتر. حسبه عام میشه حکومت، امور حسبه عام میشه حکومت، یعنی اموری که راضی نیست شارع مقدس تک، مثل حدود. اگه وقتی حدود جاری نمیشه نیاز به حکومت داره، باید فقیه حکومت تشکیل. اگر احکام الهی به شکل چیزایی که راضی نیست شارع حلال حرام باید تا عصر تا زمان قیامت باشه، اینا جاری نمیشن، ولی اگه حکومت تشکیل بشه جاری میشن به حسب زمان و مکان و همینا. تمام شد و صلی الله علی محمد و آله.